الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12 فی اثبات المحرک الاول. حالا سطح این فصل بخونیم انشاءالله تا برسیم نظر نهایی چیه. مقداری در باره این فصل که پیرامون دو مقام بحث میکنند در نوبت قبل سخن گفته شد، حالا اجمالش رو بخونیم. اینکه قد عرفت حد الحرکه، در فصل دهم که الحرکت و ماهیه، اونجا مشخص شد که حرکت چیست. متفرعه میکنن بر اون چی که در حد حرکت گذشت، که حرکت یا فعل است یا کمال. اگر گفتیم حرکت حصول تدریجی است یا وجود تدریجی است یا حدوث تدریجی است، به یک نحو فعل برمیگردد که بالاخره یک محدثی میخواهد، یک موجودی میخواهد به مانند اون. و اگر گفتیم حرکت کمال اول ما بالقوه من حیث هوی بالقوه، که خب قابل میطلبد. فرهم سبزواری فرهم بین که در معنای حرکت فعل را عقص کردن، برای آن است که این جز مبادی بحث باشد تا این اولین برهانی که اقام کنند تام باشد. و اصلش هم در فصل اول از مقاله دوم طبیعیات شفاست که مرحوم شیخ این چنین فرمود. فرمود به این که مشهور این است که حرکت و تحرک و تحریک یک چیز است. فیضا اخذت به اعتبار نفسها فهست کانت حرکته، و این اخذت بالقیاس الى ما فی سمیت تحرکه، و این اخذت بالقیاس الى ما ان سمیت تحریکه. بعد نقد کردن برهان اول را که تقریبا مرزی هم نیست ولی فعلا در نقد میکنن، روی این مقدمه تنظیم کردن که حرکت فعل است در حالی که تحریک فعل است نه حرکت. خواستن بگوین که حرکت رو اگر ما به فاعل اسناد بدیم میشود تحریک، به قابل اسناد بدیم میشه تحرک، در حالی که این چنین نیست. غرض آن است که سر این که در سطر اول در حد حرکت فعل رو عقص کردن، برای آن است که به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، این برهان آیندهشون سامان بپذیرد که میگن اگر محرک و متحرک یکی باشد، لازمش نیست که فعل و انفعال یکی باشد. خب حرکت یا فعل است اگر به فاعل اسناد نشود، یا کمال اول است اگر به قابل اسناد نشود، چون حرکت برای متحرک کمال است و اگر نه محرک مکمل است، نه اینکه به واسطه حرکت کامل بشود. خب اون وقت این فعل در معنای حرکت که ما همچین فعلیت عقص کردیم، مگر اینکه بگیم چون حرکت حدوث تدریجی است.
خود کمال مساوی
با فعلیت، اگر کمال اوله پس اولین فعل برای ما بسیار خوب. و دیگه مقابل اون نیست یک، جمعشون را شاید بلکه حتما عین همان دو، با حالی که شون میخوام بگن که جمع نمیشه. خب حالا اگر چون چه حرکت فعل او کمال، این او نشانه تقابل است در حالی که خودش فعل است دیگه. خب باید ناشاریم که این او را از معنای ظاهریش خارج بکنیم. خب میفهمون فعل است یا کمال، برای کمال اول است در قیاس اون هدف، که هدف کمال ثانی است. کمال اول لشیء الذی هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه، که مخصوصا در فصل ده گذشت. این مطلب اول. چون حرکت کمال اول است للقوه، لشیء الذی هو بالقوه من حیث هو بالقوه، پس متحرک باید دارای قوه باشد و قوه برای متحرک به ما هو متحرک به منزله فصل مقدم است. اینجا سخن از جنس و فصل نیست، ولی به منزله فصل است. قوام متحرک به این است که بالقوه باشد، برای که اگه دارای فعلیت محض باشد که حرکت نمی کند، طلب نمی کند. حرکت طلب است. اگر کسی همه مقصودهای خود را بالفعل داراست، در هیچ کمالی بالقوه نیست، چنین موجودی حالت طلب و انتظار ندارد. پس متحرک حتما باید دارای قوه باشد و این قوه برای متحرک به منزله فصل مقبل است. و یقابلو، این حد حرکت را اگر بود خب ضمیر مذکر جا داشت، اما و یقابلوها از سکون، قبلا هم گذشت در فصل ده که حرکت مقابلش سکون است و تقابلش عدم حرکت است. و یقابلوها، یقابل اون حرکت را از سکون، تقابل حرکت به سکون هم تقابل عدم و الغنیه است. غنیه یعنی مرکه، تقابل عدم و الغنیه که در منطق منظومه و مانندان هم آمده. این که میان ذات اقدس اله اغنا و اغنا، این هم غنا داد بینیاز کرد، هم غنیه داد سرمایه داد. خدا هم مغنی با غین است که بینیاز بکند، هم مغنی با قاف است یعنی غنیه و سرمایه میدهد. الذی اغنا و اغنا. خب پس سکون مقابل حرکت است، تقابلش و عدم ملک است. پس این هم دو مقدم میفهمد. حالا فنقولو الحرکتو لکونها صفتن، چون حرکت ذات نیست، مثل حجر نیست که ذات باشه، یه وصف است. این یه مطلب. وصف عدمی هم نیست، نظیر اما نیست یا نظیر سکون نیست. این دو مطلب صفت است، یک ذات نیست. مثل سنگ ذات است دیگه، نمیشه گفت چی قابل سنگ است، سنگ خودش جوهرش قائم به ذات. چون حرکت وصف است حتما موصوف میخواد، این یک. چون وصف وجودی است نه عدمی، حتما موجود میخواد. دو لکنها صفتن، یک وجودیتن، دو امکانیتن، که این صفت صفت امکان استعدادی است نه امکان ذاتی. اگر چیزی صفت است و با استعداد همراه است، حتما ماده قابل می طلبد. لابد لها من قابله، فل الحرکت قابل لا محاله. حالا در بحث این که حرکت به شش چیز متکی است، یکی از امور ششگانه متحرک است. اثبات این که حرکت متحرک می خواهد راش همین است. بعدا در مقام ثانی میان بگن به این که ما وجودیش قبول داریم، امکانیش قبول داریم، اما این صفت بودنش دائمی نیست. البته بعضی از حرکت ها صفت هم، مثل حرکت های بلعر هست. بعضی از حرکت ها ذاتی هست، گوهر هست، مثل حرکت جوهری. حرکت همیشه متحرک جدا طلب بکند نیست. ما اون دو قید از این قیود سگانه را قبول داریم که حرکت وجودی است، یک امکانی است، دو اما صفت باشد همیشه، این چنین نیست. اگر حرکت عرضی بود بعد صفت است، ولی اگر حرکت جوهری بود دیگه صفت نیست، خودش ذات است. نه، چون اخه صفت در مقابل ذات است. نه، اگر بگن که امر وجودیان، بر اون امر شامل ذات و صفت هر دو می شود. اما اگر بگوین صفتون وجودیتون، این همون معنای معروفه در کد. خب پس حرکت حتما قابل میخواد، لابد دلها من قابل. ولی اگر گفتیم نه، حرکت همیشه صفت نیست، گاهی ممکن است ذات باشد، دیگه قابل نمیخواد که. این تموم شد. مطلب دیگر ولکونها، حالا میخواد ثابت کنن که حرکت متحرک میخواد. مطلب دیگر ولکون، این حرکت حادثتن بل حدوثن، چون حرکت که سیال نیست، خودش سیالان است. و موجودات دیگر اگر حادثن به وسیله حرکت حادثن، میگیم حرکت تغییر است، هر متغییری حادث است، پس خود حرکت حدوث خواهد بود. ولکون این حرکت حادثتن بل حدوثن لابد لها من فاعلین، برای اینکه اگر کسی درباره علیت امکان برای احتیاج تردید داشته باشد، در علیت حدوث برای حاجت که تردید نداره، بلاخره هر حادثی محتاج علت است دیگر. این تموم شد. فلل حرکت متحرکان یک، ولل حرکت محرکان دو. اینم تموم شد. مطلب دیگر، حالا این دوتا میشه یکی باشه نظیر اتحاد آله و معلوم یا نه؟ در چند جا مرحوم صدر متعلیم فبودن به این که این اون از امور متضائف اینها ذاتن باید متقابل باشند یا نه، ما میشه بارها نداریم، این به اختلاف مورد فرق میکنند. اگر این دو امر متقابل از سنخ علت و معلول بودن یقینا دوتا، چون شیء علت خود نمیشه، از سنخ آله و معلوم بودن این میتونن غیر هم باشن، میتونن این هم باشن، میشود شیء به غیر خود علم پیدا کند، میشود شیء به خودش علم پیدا کند. اونگاه یکی از مثالهایی که ذکر میکنن که حسما اینا دوتان یکی نمیتونن باشن، محرک و متحرک است، که محرک حتما باید غیر متحرک باشد، متحرک هم حتما باید محرک باشد. دو تا برهان ذکر میکنن که یکی ناتمام است، پیش خودشون هم ناتمام است، فی نفسه هم ناتمام است، یکی تام است که همون رو میپذیرن. خب پس مطلب بعدی این است که ولا بد من ان یکونا این محرک و متحرک متغایرینه. چرا؟ روی دو تا برهان، که برهان اول ناتمام است، برهان دوم رو میپذیرن. برهان اول این است که حرکت به لحاظ فاعل داخل در مقوله ان یفعل است، به لحاظ قابل داخل در مقوله ان ینفعل است. این صغرا مقولات متباینات‌اند، جمع ناشدنی‌اند این کبرا، پس مقوله ان یفعل با مقوله ان ینفعل یعنی تحریک و تحرک، یعنی محرک و محرک یکی ناخواهند بود. این نتیجه سر ناتمام بودنش هم همان است که سیدن استاد برای علامه اشاره کردن که تحریک اصلا حرکت از سنخ معقوله نیست، مفهوم است، که چون که برام صدر متعلق قاعد است، و تحریک که ایجاد و حرکت هست اون حالت تدریجی معقوله ان یفعل رو ندارد. تحرک معقوله ان ینفعل نیست، وقتی خود حرکت داخل در هیچ معقوله نبود، از سنخ ماهیت نبود، از سنخ مفهوم بود، یعنی معنای حرکت مفهوم است، به مصداق حرکت وجود، بنابراین اصلا با مقولات ارتباط نداره. خب لاستحالت کون شیء قابلا و فعلا، اونم فعلا و قبولا تجددیین واقعین تحت مقولتین متخالفتین و هما مقولت ان یفعل و ان ینفعل. سر این که این قیود را ذکر میکنن برای این است که فعل با قبول به معنای اتصاف جمع می شود، منتها فعل با قبول معنی انفعال جمع نمی شود. این که مرحوم خواجه در شرح اشارات نقدی بر مرحوم ابوعلی سارا و کمای مشرا دارند که علم تفصیلی حق به صورت رسمی ارتسامی نخواهد بود، که این صور مرتسم در ذات حق تعالی باشد محال است، برای که حق تعالی فاعل این صور است، چون این صور خارج از ذاتن یقیناً ممکنند و مخلوقند، پس حق تعالی فاعل این صور است. اگر این صور به ذات حق تعالی تکیه کنند، حق تعالی قابل این صور است و از شیء واحد فاعل و قابل چه نازی باستی همونی. اونجا مرحوم خارجی که اشکال کردن اتحاد فعل و قبول محال است، مرحوم صدر متعلین اشکال میکنن که این مغالطی است که منشأش اشتراک لفظی است، قبول به معنای انفعال با فعل جمع نمیشود، اما قبول به معنای اتصاف که با فعل جمع میشود. لذا مثال میزنن میگن که اربعه چون ملزوم زوجیت است، مبدا زوجیت است، علت فاعلی زوجیت است یک، و متصف به زوجیت هم است دو، قبول به معنای اتصاف با فعل جمع می شود، اما قبول به معنای انفعال است که با فعل جمع می شود. رو همون نکته قرآن سرد متعلقین وقتی قبول را در اینجا معنا میکنند، از قبول تجددی که در مقابل فعل است، با چنین قبولی با چنین فعل اینجا جمع می شود. لاستحالت کون شیء قابلا و فاعلا، کدوم فعل و قبول؟ فعلا و قبولا تجددیین واقعین تحت مقولتین متخالفتین و هما مقولت ان یفعل و ان ینفعل. برای اینکه اینا این صغرا مقولات اجناس و عالیت متباینه این کبرا، پس این دو مقوله متباینه و جمعشون مستقل. این هم یک مطلب که برهان اول بر استحاله جمع تحریک و تحرک که برهان ناتمام است. خب اون وقت اگر حرکت تحت هیچ مقوله نیست، اون فاعل تحت کارش تحت مقوله ان یفعل نیست دیگر. قابل کارش تحت مقوله ان ینفعل نیست، چون فاعل حرکت میدهد، حرکت هم که داخل در مقوله نیست. پس به چه مناسبت این تحریک داخل در مقوله ان یفعل باشد؟ اگر حرکت داخل در هیچ مقوله نیست، قابل حرکت پذیر است. به چه مناسبت کار قابل را مندرج میکنیم تحت مقوله ان ینفعل؟ این معلوم شد که حرکت رو باید اینا داخل در مقوله بدونن، در حال که نیست. این برهان اول به ناتمام.
اصلا جای مقوله ان ینفعل ما بین مقوله هم داریم به نام
بله قون اینه که داشته باشیم، اما این معنیش نیست که حرکت داخل هست در مقوله. مثلا فرض کنید در اثر این حرکت یه تأثیر تدریجی کم کم این سفید می شود، کم کم گرم می شود، این تسخن داخل در مقوله ان ینفعل است. به تدریج سخونت را می پذیرد، نه اینکه حرکت می کند. یه وقت از شیء گرم است، طبعا گرم است، تمام حرارتش بالفعل است. این دیگه داخل
در کیف دیگه، یعنی گرما
و بله.
اشتداد پیدا
کنه. بله حالا این یه وقت چیزی گرم است، این داخل در حال کیف. یه وقتی به تدریج به طرف گرما می رود، تسخن غیر از سخونت است، تسخین بازم غیر از سخونت است. اون حالت تدریجی گرما پذیری که می خواهد گرم شود، این میشه
علی.
بله
حرکت
در اون اشتداد است. حالا این میخواد گرم بشود، میخواد به طرف گرما برود. بعد از اینکه گرم شد، اون وقت در گرما اگر حرکت بکند، این اشتداد در کیفیت است. اما هنوز گرم نشد، میخواهد به طرف گرما حرکت کند. اینکه زیر صفر است، به تدریج حالت میپذیرد تا بیاید گرم شود. گفتن که آب در درجه 90 جوش می آید، اشکال کردن که آب که در درجه 100 جوش میاد. گفت ببخشید اونی که در درجه 90 جوش میاد قائم است، زاویه قائم است. بنابراین اگر ما یه همچه حالتی داشتیم که شیء به تدریج دارد حالش عوض می شود، این به سمت سخونت دارد حرکت می کند، این میشه مقوله ان ینفعل. خب این برهان دوم تام است. فرمود که ولاستحالت کون المفیز مستفیزن به عینه، این برهان دوم است. چون حرکت بالاخره مفیز است، چه حرکت جوهری چه حرکت غیر جوهری فیض میدهد، منتها یکی کانه تام دیگری کانه ناقصه. کانه وقتی که یا وجود رابطی میدهد یا وجود نفسی، یا کانه تام اعطا میکند یا کانه ناقصه، بالاخره چیز اعطا میکند. این کار محرک است. اون متحرک یا کانه تامه میپذیرد حرکت جوهری باشد، یا کانه ناقصه میپذیرد اگر حرکت عرضی باشد. اون پذیرا ندارد و میگیرد، این مفیز دارد و میدهد. اون وقت شیء واحد نسبت به امر واحد هم مفید باشد هم مستفید، بازگشتش به جمع بین قوه و فعل است و محذور اجتماع قوه و فعل همون اجتماع نقیضین است، برای اینکه از اون جهت که دارد میدهد پس دا بالفعل است، از اون جهت که ندارد میگیرد، پس این شیء این کمال رو هم دارد هم ندارد. این بار هم برهان تام است. منتها در تعبیر که فر محرک و لا یحرک و نفسه فنی نیست. اگر بخواهد به سبک طبیعی بیاید باز به سبک سورا کبرا در بیاید که یا به سبک قیاس استثنایی که اگر محرک و متحرک یکی بشود للزم اجتماع و نقیزین و تالی باطل و مقدم و مثل، و اون وقت تقریر تلازم مقدم و تالی است که محرک کمال را اعطا میکند، متحرک کمال را میپذیرد، معطی و آخذ فرقش این است که معطی دارد و میدهد، آخذ ندارد و میگیرد. و اگر شیء واحد بالقیاس الی امر واحد هم معطی باشد هم آخذ، یعنی هم دارد هم ندارد، ممکن است من جهتین محرک باشد و از جای دیگر متحرک باشد، اون تعدد جهت ندارد. خب و الاستحالت کون المفیز مستفیزن بینه، از این جهت برهان دوم تأمین است. نتیجه میگیرن که فر محرکو لا یحرک نفسه، بلکه محرک غیر خودش حرکت میکنند، بل شیء لا یکون فی نفسه متحرکا، ببینید هیچ منسجم نیست. بله؟ بله، لذا ایشون میفرمان به این که نسخه فی نسخه اصل لام دارد. این رو مرحوم چیز میفرمان که همینطوری که الان شما اونجا میفرمایید، میفرمان در اون نسخه دیگر و الان نسخه جیده فی اسم لا یکون ضمیر یعود الی المتحرک، این صفحه 38 و 39 مرحوم سبزباری اشکال چیز لفظی کردن، بعد فهمیدن به این که و اما لفظن، یعنی سطر آخر صفحه 38 فلا ان الفعلینه متعدیان به نفسه ما کما فی ما قبل لقه کلمه بعد، اون وقت فلام و تعدیه مستدرکتو که بگیم لا یحرکو لنفسه در بعض این سخت بولیزا اینها ننوشتن
به
این که میفهمد فلام و تعدیه مستدرکتون منوش نسخه این بود که فل محرکو لا یحرکو لنفسه، اون نسخه این بود. بعد فهمد و علن نسخت الجیده ف اسم لا یکونو زمیرون یعودو ایلال متحرک لال محرک بل شیء بل شیئن که لا یکونو فی نفسهی متحرکا، اینی که الان شما قرائت فرمود در میاد معلوم شد قبلا عبارت این بود که فل محرکو لا یحرکو لنفسه، که فهمد این دیگه درست نیست که فی ما قبل کلمت بر، اونگاه فلام و تعدیه که قبل کلمه بعد باشد مستدرکتون، یعنی نباید عبارت این باشد که فل محرکو لا یحرکو لنفسه، بلکه باید عبارت این باشد که فل محرکو لا یحرکو نفسه بل لشیء لا یکونو فی نفسه محرکا. خب بعد هم و الان نسخه الجیده فاسم لا یکونو ضمیر یعود الی المتحرک، عبارت این خواهد شد که فل محرکو لا یحرک نفسه بل لشیء لا یکونو فی نفسه متحرکا، دیگه اشی نیست شیء. خب و المتحرکو که لا یتحرک عن نفسه، شیء از خودش حرکت نمیگیرد، که چرا از خودش حرکت نمیگیرد؟ بلکه اگر از خودش حرکت بگیرد فتکون حرکته بالفعل من جهت ما هو بالقوه هازم حالون، اگر شی از خودش حرکت بگیرد معلوم شود که دارد این کمال را، و از اون جهت که حرکت میگیرد معلوم شود ندارد، پس معلوم شود که این کمال را هم دارد هم ندارد. این حال است. نمونه دیگر و المسخن لا یسخن نفسه بل لامرین، این لامرین نشون میدهد که اونجا هم لشیئن است، بل لامرین که تکون سخونته بالقوه. خب پس فلا بد ان یکون قابل الحرکه متحرکن بالقوه لا بالفعل، پس ما یه قابل داریم یک، ف فاعل داریم دو، قابل متحرک بالقوه است یک، و فاعلها لابد و ان یکون بالفعل فی ما یحرک شیء الی، قابل بالقوه اون کمال را داراست، هم اون کمال ثانی را هم کمال اول را. فاعل بالفعل این جهت را داراست، ممکن است از جهت دیگر بالقوه باشد ولی در این جهت باید بالفعل باشد. بل مسخنو یا لا یسخنو نفسه، بل لامرن تکور سخونتهو بالقوه، فلا بد ان یکون قابل الحرکه متحرکن بالقوه لا بالفعل، یک نتیجه، و فاعلها لا بد و ان یکون بالفعل فیما یحرک شیئ الیه عن الکمال الوجودی الذی تقع فیه الحرکه، این دو نتیجه. و لم یکن بالفعل فی نفس الحرکه ولا بالقوه، ما نمیخواییم محرک بالفعل حرکت داشته باشد یا بالقوه حرکت داشته باشد، اون کمال رو باید داشته باشد، برای اینکه خیلی از ما معارض است که اصلا محرک ما اهل حرکت نیست، یه موجود مجرد است که در حرکت میکند، از سنخ حرکت نیست، این حرکت رو نه بالفعل دارد نه بالقوه، او منزه از حرکت است، ولی کمال را باید بالفعل داشته باشه. و این لم یکن بل اون فاعل بالفعل در خود حرکت یا بالقوه در حرکت، اون چون حرکت طلب است، اون موجود مجرد این طلب رو داشته باشد نقص است، بالقوه این طلب رو داشته باشد هم نقص است، بالفعل این طلب رو داشته باشد نقص است، چون خودش کامله. پس مجرد حرکت را ندارد لا بالفعل لا بالقوه، ولی اون کمال را بالفعل دارد که موجودهای دیگر را به طرف اون کمال راه نمایی میکند. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که شاید به مناسبت بخونیم در باره ذات اقدس الله، فرمود فاعل لا بالحرکه، خیلی اون برهان قوی است، او بدون حرکت کار میکند، یک بعد ما لا یجدی علیه الحرکت و سکون، نه او متحرک است نه ساکن، و کیفی یجدی علیه ماه و اجراه، این زیر مجموعه کار اوست، چگونه زیر مجموعه بر خود او حاکم می شود، که اگر خدا توفیق داد شد دوره بخون. خب چرا ما گفتیم که مفاعل حتما باید کمال را داشته باشد، وقتی فاعل یه متحرک را به سمتی رهبری میکند حتما بدون کمال داشته باشه، که حرکت را لازم نیست داشته باشد لا بالفعل و لا بالقوه، چرا؟ چون حرکت برای آن است که یک شی کمال را ندارد، منتظر کمال است، خود حرکت کمال نیست. از لیست الحرکتو کمالا لما هو موجودون بالفعل من جهت ما هو موجودون بالفعل، اون فاعل از اون جهت که موجود بالفعل است که لازم است داره حرکت باشد، که این حرکت برای موجود بالقوه است، موجود بالقوه اگه داره حرکت باشد به کمال میرسد، اما موجود بالفعل دلیل لازم است که حرکت داشته باشد. این تموم شد. خب این خلاصه بحث در مقام اول، البته سطحش شرح بعد دوباره برمیگردیم برای تجدید نظر نهایی، این خلاصه بحث در مقام اول که دیگران هم بیرو فرمودن، اما حکمت متعالیه از اینجا شروع می شود. فرمود به این که این بزرگان برای اثبات این که حرکت قابل می خواهد یک مقدمه ارائه کرد، یک، و برای اثبات این که قابل حرکت غیر از فاعل حرکت است با زحمت ثابت می کنند دو، ما کم کم میایم میگیم که این حرکت را که این بزرگان گفتن به شش امر متکی است، به قابل و به فاعل و به قوه و به فعل و به مسافت و زمان، فعلا میگیم که این مقوم حرکت نیست، البته در بعضی از امور شش چیز لازم است و در بعضی از امور دیگر هم پنج تا کافی است، چون که موضوع حرکت باشه. چرا؟ برای اینکه اگه حرکت عرضی بود، مثلا در کم و کیف و اینها بود، این مسافت ها، این کم و کیف موضوع می طلبند، اما اگه حرکت جوهری بود، خود جوهر حرکت است، هازا جوهر، هازهی حرکتون، همین جوهر حرکت است، خود الف حرکت است، دیگه موضوع برای چی بخواد. خب وقتی حرکت موضوع نخواست در حرکت جوهری، اثبات این که حرکت خودش این حرکت است، خودش این متحرک است، این متحرک غیر فاعل است و فاعل غیر از اوست، این خیلی سهل است، چون هر فاعلی غیر از فعل دیگه، اصلا محال است که فاعل این فعل باشه، فعل این فاعل باشه. حرکت و متحرک فعل است، وجود است، وجود که این موجود نمیشود که. اثبات این که در حرکت جوهری متحرک غیر از محرک است سهل است، چون جو متحرک یعنی حرکت است، بیگانه نیست. پس بنابراین در تعریف حرکتی گفته شده حرکت صفتان وجودیتان، اون صفت هم رفت برگردد، میگیم امران وجودیان، باید این چیزی میگیم. اگر حرکت عرضی بود صفت است، اگر حرکت جوهری بود گوهر ذات است. وقتی گفتیم امران وجودیان شامل هر دو قسم میشود. لکن ها هنا دقیقتان که ستعلمو به ها فون دقیقه است که انه لابد فی الوجود من امر غیر الحرکه، ما در دار هستی باید غیر حرکت داشته باشیم. اون که مادی میاندیشد دار هستی را با حرکت همراه میداند، حالا تبدیل میشه به انرژی و نیرو و امثال زالک، بگه کلن سیاران است، غیر از سیاران چیز دیگه نیست. شون میفهمان ما بر اساس حرکت جوهری در این حال که ثابت میکنیم جهان طبیعت یک پارچه سیال است، اما در دار هستی حتما باید امر غیر حرکت وجود داشته باشه. بله اون نخیر میخواد فهمد که ما ذاتی چیز کنیم، میخواد فهمد به این که ما این آیون یه حرکت داشتن، یه متحرک، ما خواهیم گفت به این که این چنین باشد که یک حرکت داشته باشیم یک متحرک، این چنین نیست. ما یه امری خواهیم داشت که خودش به ذاته سیلان است، این رو خواهیم الان این رو ثابت بکنند. ستعلم به انه لابد در دار وجود من امر که غیر از حرکت وصفی است، این یک، و غیر قابل حرکت است، این دو. ما یه حرکت داریم و یه متحرک، مثلا جسمی را از جایی به جایی منتقل میکنند. فرمان ما غیر از این حرکت که صفت است برای چیزی دیگر، این یک، و غیر از یک جسمی یک شیئی که حرکت را از خارج میپذیرد، دو، غیر از اینا یه شیء ثالثی داریم و اون است که یک گوهر ذاتی داریم که این روان است، خودش جوهر ذاتی است که سیار است. غیر از این حرکتی که تا حال بحثش بود که صفت است، یک، و غیر قابل این صفت که موضوع حرکت است، تو، یه چیز دیگری خواهیم داشت که بها متحرکم به ذاته متجددون به نفسه، این یک، که این گوهر ذات است. این گوهر ذات که سیال است خودش مبدع حرکت است که این حرکت‌های بعدی همه ظهورات او و جلوات اوست که از او نشأت میگیرد، این سه، که او مبدا همه تحولات است. یعنی اون مبدا بیرونی که فاعل کل است، مثلا این شی رو میآفریند، این شی با گوهر ذاتش سیالان است و به دنبال خود یه سلسله عوارضی را هم میچرخاند. خب پس تا حال سخن در این بود که حرکت صفت است، یک، موصوف و قابل می طلبد، دو، اما در حرکت جوهری غیر از حرکت که صفت است و غیر از قابل حرکت که ذاتن حرکت ندارد ولی حرکت را می پذیرد، دو، یک گوهر سیالی هم خواهیم داشت که خود اون گوهر سیال مبدأ است برای تحولات بعدی. لابد در دار وجود من امر غیر از حرکت که صفت بود، یک، و غیر قابل حرکت که تا کنون گفتیم اون متحرک است و موضوع، این دو. اون امری که غیر این دوتاست چیه؟ و متحرکم به ذاته متجددون به نفسه، و همین گوهر سیال مبدع حرکت است، اما مبدع فاعلی، نه مبدع قابلی، علا سبیل اللزوم که مستلزم و ملزوم تحولات بعدی است. خب چنین چیزی چون سیال هست به ممکن الوجود است فاعل میخواهد، فاعل او را میآفریند. در اینجا اگر از ما سوال بکنن که اون فاعل کیست، میگیم اون فاعل موجد است، یک. همون فاعل به عینه محرک است، دو. اینجا کانو کانه تامه است، برای اینکه این الف که گوهر ذاتش سیال هست، این اگه سوال بکنید که این چیست، میگیم این حرکت است، هذه حرکتون. این رو کی آفرید؟ برای چی حرکت میکنه؟ نه برای چیز نیست، خودش حرکت از ذاته. محرکش کیست؟ میگه محرک او موجد اوست، موجد او به او حرکت نداد، به او هستی داد، به این هستی هستی سیار است. مثل این که موجد فرشته ها به اونها ثبات که نداد، که به اونها هستی داد. ثبات عین تجرد یک موجود مجرد است. سیالان هم عین جوهریت یک موجود جوهری است. همونطوری که ثبات را به مجرد کسی به جعل تعریفی نداد، سیالان را هم به گوهر مادی کسی به جعل تعریفی نداد. چون خودش وجود فقر رابط دیگه، وجود فقری است دیگه، امکان فقر
فاعلش میشه.
بله. بله، و این مبدا حرکت خودشه. الان این چهار امر رو خط کشی بکنیم. یکی این که میفهمد به هو غیر الحركه، ما در وجود یه چیزی میخوایم که حرکت نباشه. کدوم حرکت؟ این حرکتی که در مقام اول بحث کردیم، گفتیم صفتون وجودیه. مثلا درختی رویش و رشد دارد، این حرکت صفت است. ما یه چیزی میخوایم که این نباشه، یک. یه چیزی هم میخوایم که مثل درخت نباشه که رویش رو قبول بکنه، این دو. اونی که نه وصف است نه موصوف کیه؟ اون گوهر ذات است که خودش سیاله. خب اون گوهر ذات رو کی آفرید؟ خالق رو آفرید. این سه مطلب. این گوهر ذات خودش نسبت به آینده چی کار است؟ این گوهر ذات نسبت به آینده سیالان رو به همراه دارد. اول علا سبیل الجواز یا علا سبیل لزوم، نه علا سبیل لزوم، که ملزوم مستلزم تحورات بعدی. نه یعنی نه علا سبیل، اون فاعلی که معطی این است. تماشید حال، بله بله، این جوهر به نام الف فاعل تحولات خودش است، نه پذیرای تحولات باشد. خود این متحول است و تحولات دیگر هم به بار می آورد. خود این الف چون حرکت و جوهریتون لدینا واقع، از این جهت است که اسکانت الاعراض کلن تا به اون روشنترین برهانی که اقامه کن وقت از جواری اینه که این برگ گل مرتب این رنگاش عوض میشه. بله، به گوهر ذات و خود گوهر ذات لوازم خود را به عنوان حرکت به همراه داره، در لازم ذاته. بله دیگه، فعل غریب و فعل مباشره دیگه. الان این ما یه گل داریم و یه برگ گل، رنگ گل. بله بله، نه اونجا نمیخوام. مثلا فرض کنید یه ما یه گل داریم، این گل سیال است، گوهر گل سیال است، چیز دیگر نیست، یه حرکتیست که ما اسمشو گذاشتیم گل، واقعیتش هم همین. در اینجا این چهار پنج مطلب باسابه بشه. یکی این که این گل غیر از حرکتی است که تاکنون ما داشتیم که یک گیاه رشد میکنه، برای اینکه اون حرکت صفت بود و این گل ذات است، این یک. دوم این که اون صفت حرکت که صفت بود موضوع میخواست، چون خودش جوهر نبود، این گل جوهر است، موضوع نمیخواد، این دو. سوم این که این در اثر امکان ماهوی یا امکان فقری به یک پایگاه فعالی با تکیه کنه، یک کسی باید باشد این گل را بیافریند، اون گل آفرین است، این سه. چهارم این رنگ های گوناگون گل را کی به گل میدهد؟ خود گل میدهد، خود گل مبدع تحولات رنگ ها خودش است، علی سبیل اللزوم. یه وقت است که ما پشت سر هم ابزار رنگ دست ماست، یه پارچه را یا برگ را رنگ میکنیم، این میشه عرض مفارق تحمیلی. یه وقت است که این ابزار رنگ ریزی به دست گوهر گل است، مرتب خودش رنگ میکنه، هر لحظه به صورتی در میاد، یا این اسد این شیرین میشه، یا اون ماده حضرت دیگه پیدا میکنه. این خود گوهر ذات لوازم خود اوصاف خود را علی سبیل لزوم سیلان لازم میسازه. خب و لهو بله بله، اینجا هم وجود دیگه،
اینجا هم وجود میده، اما این لوازمی که بعد از وجود هستن وجود بعد از او که نیستن.
چرا این چون شد که این که میگن نه، این مثلا رنگ گل یه ماهیتی داره که اعتباریست و مجعول نیست، یک وجودی دارد، این وجود به وسیله گل ساخته میشود، گل به وسیله گل آفرین ساخته میشود. این که میگن لوازم مجعول نیستن یعنی جعل جدا ندارن. این که میگن ذاتی و شیء لم یکن معللا و عرضی ها رفا معللا، یعنی ذاتی و شیء لم یکن معللا به علت زائدت نه علت ذاتهی، یه علت مستعنف نمی طلبد، وگرنه همین رنگ گل دائما محتاج به خداست. چرا؟ به اینکه خدا مبدع گل هست به تبع است. بله. خب اگر این نظم را مرحوم صدر متعلیم رعایت می فرمودن به صورت رقم به ریاضی زش می کردن راحت تر بود، یعنی می فرمودن که این متحرک به ذات متجدد به نفسه فاعلی دارد که اون فاعل محرک است، وقتی که او را آفرید او نسبت به حوادث بعدی علی سبیل اللزوم مبدا حرکت است. همود به لهو یعنی برای همین امر جوهری که متحرک به ذات است فاعلان محرکان. اینجا دیگه تحریک دیگه سبقه الهی میپذیرد نه طبیعی. دیگه قبلا میگفتن فاعل طبیعی محرک است، فاعل الهی موجد، در حرکت جوهری یکی خواهد بود، دیگه محرک هم موجد است، برای اینکه این گل حرکت دیگه چیز دیگه نیست که حاضی حرکتون قائمتون به ذاته ها. و لهو فاعل محرکون، محرکون ای مو به معنا موجد نفس ذات هل متجدده، نه اینکه خدا به گل حرکت بدهد، خدا به گل هستی میدهد، این هستی سیال است، مثل اینکه خدا فرشته را هستی میدهد نه فرشته را ثبات ببخشد، اون هستی ثابت است مجرد است حرکت ندارد. لا به معنا جائل حرکتهی لعدم تخلل الجل بین الشیء و ذاتیاتهی. الحمدلله.